بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد رسله وخاتم انبيائه وافضل خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين الأئمة الهداة المعصومين، لا سيما أولهم مولانا أمير المؤمنين وسيد المسلمين وخاتمهم مولانا الإمام الثاني عشر مهدي المنتظر أجل الله تعالى فاته، وجعلنا من أنصاره وأعوانه في غيبته وظهوره، ولعن اللهم أعداءهم والموالين لأعدائهم والمعادين لأوليائهم أجمعين من الأولين والآخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنك غفور رحيم. عرض شد که ما به مناسبتی که باز هم اون مناسبت را در بحث تطبیقی سیره که به نام سیره خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم از محمد ابن اسحاق و از محمد ابن عمر واقدی و دیگران نقل شده با قرآن مجید درباره غزوه تبوک منتقل شدیم به مناسبت حدیثی که اون آقایون نقل می کنند و مؤلف کتاب تحقیقی عمیق که عمقش جوید که خود مؤلف هم قابل به قادر و درک این عمق نیست، چون عمقیست که با ایمان ارتباط دارد و به صراحه می گویم بدون شک مؤلف این کتاب شیعه متعارف نیست، اگر تظاهر به تشیع می کند و اگر چنونچه اون آقایی که تقریض بر این کتاب نوشته می گوید که در جایی خود این مؤلف روزه می خوند و گریه می کرد و لذا اون آقا گفت عجیبه که ایشون گریه می کند، گاهی هم عواملشون نمی خواهم بگویم، ممکنه حالاتی بر منافقین در تشیع بگذرد و به سابقه و سائقه عاطفه سرخورده در حال درباره حادثه کربلا اگر گریه واقعی باشد، چرا چون از بعضی از منبری ها خود من دیدم که حالت تباکی داشتن و در اواخر کار جوری بود که حالت بکا داشتن، به خدا را شاهد میگیرم اشکی ندیدم، فقط بکا بود، یعنی شکل و مظهر حالت گریه کردم و نمیخواهم نام ببرم، چون نه به اون آقایون من اخلاص داشتم نه به این آقا که علی فرض این که اگرم باشد تباکیه. بدون شک شیعه متعارف نیست، یعنی شیعه ای که تشیع را از روی ایمان پذیرفت شده باشد نیست، منتها همانند سلف صالحش که در زمان پیغمبر اکرم بودن و گاهی هم به اصرار ادعا می کردن اذا جا اکل منافقون در تعبیر قرآنی، در تعبیر من مؤمنون به غیر اسلام که نسخه بدل غلط میگویم، یعنی من غلط میکنم. اذا جا اکل منافقون قالوا انا نشهد انك رسول الله، با تأکید بر اقسام تأکید، ما قطعا شهادت میدهیم، بدون شک شهادت میدهیم که تو به پیغمبر خدایی. والله یعلم انك رسول، خدام آگاهه، میداند که تو پیامبر هستی. لیکن والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. این هم این خلف صالح دنباله اون سلف صالحه، و بدون شک میخواهم یک سر بگویم، حقیقت از آن است که اون برداشت ما از امامت و امام به شبهات او که بعضی از مواردش را به شما گفتم دیده است و انکار مخفی کرده، انکار کرده حق را، که گفتم نمونش این است که دید در متون قدیمه مقدم بر تاریخ طبعی آمدن محمد ابن حنفیه به مکه با سایه اونهایی که آمدن به مکه و ملحق شدن به سید و شهدا دیده و انکار کرده. به هر حال عامل هر چه باشد، خلاصه سخن اینه که از ادلهی که او انتخاب کرده بود به عنوان دلیل بر نادانون و علم و آگاهی امام به اون چه بر او می گذشت قبل از اون روزی که روز واقع است، که روز عاشورا باشد، دونه دونه نفی کرد و یکیشم ما انتخاب کردیم و معلوم شد که تمامی جهاتش باطله، باطلی که با یک اثر تحقیقی عمیق سازگار نیست. به علاوه اون کسانی که این آقا به عنوان دفاع از اونها میگفت این سخنو گفتن که ماها اون چه به حساب وظیفه الهی ماست این که عمل به وظیفه کنیم، پیروز شدن شرط نیست. و به هر حال خلاصه سخن اینه که به حساب اعتقادات شیعه امامیه که خدا رحمتش کند اون آقا در وقت نامش نوشته بود این وقف، این مدرسه وقف است بر شیعه اثنا عشری امامی اصولی، و هرچی من در ذهنم بود که آقا اصولی و اخباری اثری نداره فایده نکرد. حتی من وقت نامش را خودم دیدم، وقت نامه بر شیعه اثنا عشری امامی که معتقدن به این که امامت منصب الهیست و خدا هم این کار خودش انجام داده، تعیین ائمه کرده، در او هیچ اثری نمی کند. البته این آقای نویسنده کتاب، سلام علیکم و رحمت، کتاب های دیگری هم دارد. یک کتاب دارد درباره انتقاد از حماسه حسینی از مرحوم مطهری اعلی الله مقامه. من مرحوم مطهری از نزدیک روحیاتشو میدیدم، او اشتباه میکرد، اما اونگاه که متوجه میشد ملتزم بود. اعتبارات تعصب حزبی، تعصب مسلکی در او وادار نمی کرد به عناد با حق. مانند همه ما نادانی و جهالت در باره حق یه چیزی طبیعی. هر همه ما علم ما به اشیا علم محدوده، جهل ما جهل نامحدوده. رضوان خدا باد بر استاد ما که مکرر میگفت، ازش سوال میکردم میگفت نمیدانم، گفت امتیاز من باد بر دیگران به دانستهای منه که محدوده و الا نمیدانم نامحدوده. جهل من معادل با علم حضرت حق جل و علا، علم حضرت حق جل و علا نامحدوده و جهل و نادانی من هم نامحدوده. رضوان خدا باد بر مرحوم آقای مطهری. یک قصه به مناسبت نقل کنم. اوائلی که من آمده بودم، شبهای یک شنبه در مدرسه مرحوم آش عبدالحسین مجلسی بود برای تنظیم برنامه مدارس دینی در ایران. چرا نمیگویم، از قصه خارج. افراد اون مجلس که اغلبشون فوت کردن، خود آسدهادی خسروشاهی پیر بود که بعدش با اینکه خودش را اعلم از سایر مراجع اون روز میدونست، اون گونه به اصطلاح تعصب بادارش کرد سخنانی بگوید که هیچ شایسته به زیبنده او نبود. و مرحوم آقا نجفی شهرستانی، مرحوم آقای مطهری و عده‌ای مسجدی که بود که من تازه رفته بودم در تهران، در خیابان وزیر دفتر به اصطلاح که منتها الیهش قلعه خاص اون روز بود که الحمدلله و المنه اونجا خراب شد. به توسعه اونجا تقریبا خیلی از مناطق ایران و تهران قلعه بدون ابزار شد، بیش از این نمیگویم. شبها میرفتیم اونجا، من اولی که رفتم اونجا دیدم که در اون مسجد که مسجد اجتهادی ها باشد اون روز، اون یک جبهه شد. به سلام قال حسین علیه السلام با خط با کاشی، ان الحیات عقیدت و جهاد. من چون به اصطلاح به لحاظ ما فوق اون افراد و هیئت امنا جوری بود که مقرر بود که گوش به حرف من بدن، اول کاری که کردم خواستم تیشه بیارم. چرا؟ گفتم اینجا خرابش کنید. ای آقا، گفتم اینجا خرابش کنید، خراب کردم. به جایش آیه تطهیر نوشتم. شب در مجلس بحث شد، کسانی گفتن که چرا این کار کردی؟ گفتم که این شعر کلام نیست، شعریست از یک شاعر مسیحی که سلوحه مجله یعنی روزنامه الحیات که الحیات اون کامل سلیمان از نویسندگان دست راستی معروف لبنان بود. در سرلوحه شعریش هم این بود: قف دون رأی که فی الحیات مجاهدن، این الحیات عقیدتون و جهادون. اولا این مطلب اینجور نیست، طبق اصول مارکسیستی ممکنه اینجور باشد، اما طبق مکاتبی که اصول مارکسیستی رو قبول ندارن اینجور نیست که در اصل زندگی به اینه که انسان ایده داشته باشد و ایدهش را در باره ایدهش، در تطبیق ایدهش پیکار کند. من مکرر در تنظیم وطایایی که در باره بیچارش و عدا تنظیم می شد این جمله را می خوندم که ما عقیدمون آن است که صحت نظریه در ضمن جهاد تطبیقی معلوم میشه. این حرف مارکسیست هاست، منهای مارکسیست ها این اصل رو به این صورت قبول ندارد. و ثانیاً به اصطلاح و ساشا افراد مخالفت کردن، خدا رحمتش کنه، بعد از شهادت آقای مطهری رضوان الله علیه در سال اول پیروزی انقلاب، یعنی محرمی که سال قبلش اون راه پیمایی ها بود، سال بعدش محرم پیروزی انقلاب بود، اولین محرم پیروزی انقلاب، نوارهایی از مرحوم آقای مطهری منتشر شد بعد از فوت ایشون. اصل نوارها که من اونجا مطرح کردم اینه که شخص باید از سخنان رجزش افکارش تعقیب شود. سید الشهدا سلام الله علیه آخرین رجزی که ازش همه مورخان دارند اینه: الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول الناری. که اگر بخواهیم این را ساده و با جمله کوتاه ترجمه کنیم، مرگ به از ننگ و ننگ به از دوزخ. و خدا شاهده این سرلوحه مؤمن باید نه مرگ به از ننگ و ننگ به از دوزخ. یعنی اگر بناس که تعصب باطل او را به دوزخ بکشاند، قرآن مجید می فرماید و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. دیدم خدا رحمتش کند مرحوم آقای مطهری این مطالب و این که ما باید این دروغ نسبت به سید الشهدا، دروغ از فرمایشات حضرت نیست، به اضافه این که این مطلب هم صحیح نیست که باید عقاید شخص که سرلوحه مبارزاتشه از خود سخنان شخص کشف کرد. سو آخرین رجزی که سید الشهدا دارد آن است که الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول النار. اینو به عنوان نمونه گفتم که مرحوم آقای مطهری اگرم اشتباه داشت، مانند همه ما اشتباهی بود که اگر حق بر او ظاهر می شد، و این افراد نادری هستند که اونگاه که حق بر اونها ظاهر می شود به اصطلاح خودمونی حق کشی نمی کنند. ذبح حقیقت در محراب باطل نمی کنند. این اصطلاحی است که مسیحی ها زیاد به کار می برند، چون مسیحی ها در کلیساشون مذبح دارند و مذبح از کجا منتقل شده به کلیسای مسیحی کاری ندارم. قدر مسلم یه مرحله ما قبل مسیحیت بوده که در او برای آلهه به اصطلاح قربانی می کردن، هنوز هم در کلیسای مسیحی مذبح دارند و از عجایب هم این که در سوره مبارکه مائده که آخرین سوره است که بر خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده می فرماید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. خمر شرطش کفر نیست، مؤمن هم فرض کنید مؤمن یعنی مسلمان ظاهری ها شراب میخورد، قمار هم شرطش کفر نیست، مسلمان ظاهری هم قمار بازی میکند، اما انصاب، انصاب یعنی اون جاهایی که آماده بوده که در اونجا برای خدایان قربانی شود، ازلام هم که بازم یه نوع قمار خاصی بود که در جاهلیت بود. رجسون من عمل شیطان سلام فجتنبوه، این پلیدیست، کار شیطونه، شما از اون بپرهیزید. خب مسلمانی که در سال دهم هجرت، سال نزول سوره مبارکه مائده، این هنوز هم به جاهایی که جای قربانی برای خدایون بود میرفت، هیچ مهمنی نداره، اگر فسش را میکردن میگفت که بالاخره ما سنتگرا هم باید باشیم، به سنتگرایی اونا را میکشون به این که قربانی برای خدایون بکنن از باب حفظ سنت. به هر حال رضوان خدا باد و مرحوم آقای مطهری، که آقای مطهری کسی بود که حق را هیچگاه فدای تعصب حزبی و صنفی نمی کرد، البته اشتباه می کرد مانند خیلی ها. در کتابی که در نقد او نوشته این مؤلف همین مطالب رو تکرار کرده، با این که این کتاب در وقتی نوشته شده به فاصله 30 سال از شهید جاوید نوشته شده و در این 30 سال خیلی از کتبی که خطی بودن و یک اثر تحقیقی عمیق به 100% با عمیق جوری نبوده که مؤلفش به این و اون کتب به حساب کتابهای خطی مراجعه کنند. در این کتاب باز هم تکرار کرده که کاری نداره. در مرحله بعد عصای موسی را نوشته که در نفی غلوه. من اگر بخوام بحث کنم در باره عصای موسی، از داستان سید الشهدا و به اصطلاح برنامه اشو اون چیزایی که مخصوص اوست خارج میشوم. به هر حال فشرده عرض میکنم که نه عصای موسی تازه‌ای دارد و نه به اصطلاح کتابی که در نقد حماسه حسینیه مرحوم آقای مطهری نوشته اثر تازه‌ای دارد و نه کتاب شهید جاوید تحقیقی دارد که نمونه اش را گفتم و بیش از این هم اطاله بحث نمی دهم و بلکه می گویم جز شبهه هایی که اگر او عالم بود به علومی که در حوزه تدریس میشه، ادعا نمی کنم که مدعی است این که من مدرس کفایه و رسائل مکاتب بودم، چون از این قبیل سخنان درباره خود و دیگران فرامون شنیده ای، حداقل اگر چنون که مطلب به اصطلاح قرآنی و حدیثی را قبول داشت. مطلب قرآنی چیه؟ این که ممکن است یک مطلب، یک عمل نسبت به فاعل قبیح باشه، موجب اشد عقوبت بشه، خدا بدترین عذاب را بر او بکنه، همین عمل به اضافه اون مفعول بهش موجب کمال و حسن باشد. مثلا شهادت به لحاظ عمل واحد، اینم در جاش ثابت شده، این عمل نسبت به عامل که فاعل باشد، منتها شهید کردن در راه حق، کسی که میخواهد دفاع از دین و خدا بکند، این عمل نسبت به فاعل کمال قبول داره، همین عمل نسبت به مفعول کمال حسن داره. جوری که به اصطلاح عمل واحد به لحاظ وقوعش مقامش جوریست که معادل با این مقام مقامی نیست جز مقام ایمان. نسبت به خود فاعل مقامش جوریست که در قرآن مجید فرض کنیم اگر آیه را هم تخصیص بزنیم و من به اسلام و من آیه کریمه اگر سورت یادم بود و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدن فیها و غضب الله علیه و لعنه و عد له عذابا عظیما. هر آن کس که مؤمنی را به عمد بکشد، این چگونه است و چگونه است و چگونه است؟ بعضی از بزرگان اساتید ما میگفتند ماها این قتله لأجل ایمانه، نه فقط قتل عمدیه، قتله لأجل ایمانه. اگر مؤمنی را چون مؤمن است بکشد این چنینه. منی که از طلبه های کوچکم از آیه اینو نمیفهمم. بله لأجل ایمانه این حتی نمیدونم چیه، نمیدونم چیه. با همه این احوال کاری نداره، قدر مسلم آیه اینو میگه. خب بنابراین اگر کسی مؤمنی را اینچنین بکند، پیش ما امام که سید المؤمنینه لا محاله سید الشهدا باشد، این به لحاظ اضافه به فاعل منتهای قبر بلکه خلود در آتش داره، به لحاظ این مفعول که عمل واحد به لحاظ فاعل یک صفت داره، به لحاظ مفعول صفت دیگر داره. به نتیجتن این که می شود عمل واحد به لحاظ فاعل منتهای قبح داشته باشد، به لحاظ وقوعش و مفعول به، یعنی اون کس که این عمل بر او واقع شده منتهای حسن داشته باشد، البته فشردهش آن است که کسی که برد جهاد در راه خدا کند، منتهای اوجش این که با علم بین که کشته خواهد شد، که باز هم خود این نتیجه دو عامله، یکی توطین نفس فاعل بر قتل مؤمن، دیگری توطین مؤمن بر وقوع قتل بر او. این رو به عنوان فشرده عرض کردم تا معلوم بشه که این آقا در یک کتاب اثر عمیق و تحقیقی حداقل مطالب قرآنی و حداقل مباحث تفاوت طلب و اراده که خدا نمی شود در باره افعال بشر اراده نداشته باشد، یعنی اراده خدا مستثنا باشد از افعال بشر، که صاحب کفایه میگوید اراده مقدم بر طلبه و یا قلم رسید سر به شکست، و دیگران میگویند اراده حضرت حق جل و علا به این که این فاعل به اراده خودش این عمل رو صادر محقق می کند، خواه عمل اوز حسن پس متصف به عملش می شه به اوز، خواه عمل قبیح پس متصف به شر می شود به قبیح، به شبهه جبریون که خداوند به اصطلاح که من بیادمه که محدثین قرن دو اول نیمه دوم قرن اول و محدثین قرن دوم و من جمله کی و کی و کی از محدثین بزرگ اهل سنت و جماعت، اینها اگر کسی میخواست از اینها تحمل حدیث کند میگفتن اول تو اقرار بکن به این که از زنا به قدر و لواط به قدر و شرب الخمر به قدر به تمامی و تقدیر الهی استثنای از تقدیر الهی نیست، بنابراین اگر چنون چه این تقدیر الهی شامل بشود همون جبر میاد و حلش آن است که خداوند مقدر کرده به این که شخص به اختیار خودش این کار رو می کند و به اختیار خودش این کار رو نمی کند، یعنی سلب اختیار از اون نمی کند مگر در جاهایی که مصلحت گونه‌ای باشد که سلب اختیار از شخص بشه، من جمله اون حدیثی که خود آقایون نقل می کند که پیغمبر کرد صلی الله علیه و آله و سلم روزی خوابیده بود، ناگهان چشم باز کرد دید یکی از مشرکان با شمشیر آخته یعنی از نیام کشیده شده بر سرش ایستاده، گفت من یمنعونی من که یا محمد، چیست که منو باز دارد از کشتن تو، من بی ادبی نمی کنم ای رسول الله. فقال صلی الله علیه و آله و سلم ربی، تا این گفت این آقا روی سنگ ایستاده بود، سنگ زیر پاش لغزید رفت به دره، به دنبالش چه شد کاری به اصل قصه ندارم، اگر خدا نخواهد سلب اختیار می کند از سر. این که سلب اختیار نکرده معناش اینه که عملش مستند است به خودش و خدا، رضوان خدا باد بر سید اساتید ما، یکی از دو سید اساتید ما مرحوم آقای روحانی اعلی الله مقامه شریف در اینجا که جبر اختیار می گفت که به اصطلاح اراده خدا و اراده عبد با هم مؤثر در عملن، نه اینکه اراده خدا در طول اراده عبد باشد، و حالا این بحث دقیق چه نتیجه‌ای دارد باشد، به هر حال نه کتاب عصای موسی و نه کتاب انتقاد بر حماسه حسینی مرحوم آقای مطهری و نه کتاب خود شهید جاوید، جز تأکید بر عناد و لجاج و نمیدونم چیزای دیگر نمیتونم نمیخواهم بگویم، چیزی علاوه ندارد. بلکه اگر در کتاب اول که شهید جاوید باشد اصرار نتیجه ندانستن باشد، که عرض کردم اگر کتاب ابن سعد چاپ نشد، اگر طبقات، اگر به اصطلاح طبقات دمشق یعنی تاریخ ابن عساکر چاپ نشد، نسخه های خطیش هم آقا در مقام این نبود یا تمام این نداشت که تحصیل کنند، که رضوان خدا باد و دوست دانشمند ما رحمت الله علیه مرحوم آقای طباطبایی که اولین مرحله طبقات ابن سعد بخش امام حسین را چاپ کرد و من در او رمزش طبع آل البیت گذاشتم و بعدش هم در ریاض به عنوان تز دکترای یعنی مسئول جامعه اسلامی ام القرا در مکه مکرمه که به عنوان تحقیق کرد و دکترا گرفت، که من از او تعبیر می کنم به طبعت امیه، هر دو بعد چاپ شد و این آقا بسیار بعید است که این کتاب ها را ندیده باشد. و همچنین کتاب احوالات امام حسین از تاریخ ابن عساکر تاریخ و دمشق چاپ شد، البته ممکنه اطمینان نکرده باشد به اون چاپ اولی که بعضی از مؤلفین محقق شیعه منتشر کردن، اما چاپ سهیل زکا به اصطلاح 80 جلدی در دمشق چاپی نیست که نتواند به او اطمینان کند. به هر حال فشرده سخن این که اون اساسی مناقشاتش گفته شد، و اما این که واقعا ایشون در احادیث شیعه من جمله مثلا کتاب شریف کافی یک بابی که 10 تا یا 12 تا حدیث توشه، یه دونه حدیثش که سندش از نظر او ضعیفه انتخاب کرده و میگوید ببینید که اساس علم ائمه پیش این آقایون که میگویند ائمه عالم بودند این است، این غلط محضه. چرا؟ برای این که نسبت به ائمه اجماع علمای شیعه آن است که اگر عالم به ما کان و ما یکون نباشد، اگر عالم به اون که در جهان هستی هست نباشد، عالم به علم الهی به وظیفه شخصی خودشون در دوران امامتشون هستن و این هیچ شکی درش نیست. یعنی به اصطلاح امام مجتبی سلام الله علیه به لحاظ صلح با پسر هند، به لحاظ صلح با پسر هند وظیفه الهی خودش میدانست و در او هم هیچ شک و شبهی ندارد. سید الشهدا به لحاظ مقابله با یزید و امتناع از بیعت با یزید، مثلی ان مثلی لا یبایع مثله، این هم شکی ندارد. فرض کنید اگر سید از امام مجتبی فرض سوال میکردن که آقا در اون کرات آدم مخصوصا در اون قسمت سیاه شال آدم که کرات به نحو فشرده که وزن به همون وزن یا مثلا اصلاحات کاری ندارم حجم به اندازه یک تخمه اونجا چه هست اگر حضرت نداند در جواب سوال یقیناً به لحاظ تکلیف خودش نسبت به صلح با معاویه و تکلیف سید الشهدا نسبت به اون چه در زمان امامتش بوده اجماع علمای شیعه هست و لذا این جمله که علم همه قبول ندارن عالم به ما کان و ما یکون من نمیگویم همه قبول دارن اما نسبت به وظیفه امامت خودشون عالم باید باشن همه در امام الهی قبول دارن بله امامی که ما انتخاب میکنیم ممکنه ما در تشخیص امام اشتباه کنیم ممکن است خود امام در نظریاتش اشتباه کند والحمد لله رب العالمین.